نیاز به عرض کنم خدمت شما مثلا فضاهای مناسبی که برای بسازی استخر داریم. خب بارها میشه که 100 درصد سال چندین ماه نیاز به تعمیرات مجدد دارد. اعتبارات کم در اختیار شهرستان قرار میگیره و بیشتر توی بعضی اعتبارات ما مشکل داریم.
از آقای کاوه پرسیدیم آیا اقداماتی هم برای رفع این کمبودها انجام شده یا خیر؟
بله الحمدلله هم با درایت ریاست محترم اداره ورزش جوانان سمیرون که خودشون از خانواده شهدا هستن و هم با همدلیایی که با فرماندار محترم داشتن، با نماینده محترم مجلس داشتن و با رایزنی‌هایی که از طریق استان انجام شده، خب هر زمانی نیازمندی هایی داشتن به وضعیت اینجا رسیدگی شده. اما مثلا ما یک باره نمیتونیم بگیم 100 درصد خواسته های همه ما باید در یک سال تکمیل بشه. یعنی اون همدلی هایی که در بین مسئولین باید باشد الحمدلله ما شاهدش بودیم. خب مثلا استخر ساحل ما اصلا از اعتبارات مقام معظم رهبری هست. سالن های چند منظره که تو سمیرام ایجاد شده برای اختصاص دادن به خانم ها، به جوانان، به کشتگیرها، اینا خب در طول سال مختلف از طریق کمک های ادارات و سازمان مرتبط با هم دیگه، فرمانداری و استانداری اینا بود.
و در آخر از آقای کاوه خواستیم کمی هم در مورد امکانات ورزشی مختص بانوان توضیح بدن.
خانم های ما معمولا ورزش های دست جمعی مثل والیبال رو بیشتر ترجیح میدن. حالا پرورش اندام و اصلا بدنسازی هم چون سالن ها به اصطلاح باشگاه خصوصی ها اون رو که به علاقه شخص، اما اون چی که در حالت دست جمعی هست همین ورزش وشو که زیر نظر خانم شهربانو منصوریان دارن بچه ها اونا حالا کارشون انجام میدن. به خصوص برای والیبال خانم ها سالن اصلا اختصاصی هست که به این عنوان در اختیار کسی دیگه نیم، مربی دارن اصلا سرپرست سالن دارن و الحمدلله در رده های مختلف هم به مقام دسترسی پیدا کردن. فقط چون بخش مثلا تخصصیه و اطلاعات خاصش و مثلا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیشتر در جریانه.
در برنامه های بعدی به بررسی امکانات ورزشی دیگر شهرها میپردازیم. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید که این برنامه روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 و 10 دقیقه تا حوالی ساعت 18 تقدیمتون میشه. اما فردا ساعت 10 صبح محل آکادمی ملی المپیک جایی هست که درباره سرنوشت مدیریتی کشتی ایران طی 4 سال آینده تصمیم گیری خواهد شد. بعد از چند ماه پرفراز و نشیب به دنبال استعفای آقای رسول خادم، سرپرستی آقای بنی تمیم و حالا سرپرستی آقای بهروز نعمتی، قرار هست که رئیس آینده این فدراسیون و سکاندار تازه فردا مشخص بشه. پیرامون انتخابات مهم فردای فدراسیون کشتی با آقای محسن جعفری از خبرنگاران این رشته ورزشی گفتگو خواهیم کرد. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، شنوندگان عزیز. همونطوری که گفتید فردا انتخابات فدراسیون کشتی بالاخره قرار برگزار بشه با تمام حرف و حدیثایی که داشت و ما هم منتظر هستیم که ببینیم این شیشه به اضافه یک نفر در نهایت کدومشون رئیس خواهند شد.
بله، حالا این یک نفر که شما اشاره کردید، دیروز خبر رسید که آقای علیرضا دبیر قهرمان بازی‌های المپیک 2000 سیدنی تایید صلاحیت شد و با تایید صلاحیت شدن آقای دبیر شاید شرایط مجمع تا حدی غیر قابل پیش بینی بشه. درباره دو نفر دیگر که در انتظار تایید صلاحیت بودند خبری هست آقای جعفری؟
آقای معتمد هاشمی، تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم که خبری از تایید صلاحیت عباس جلیلی و امیررضا خادم نیست، دو نفری که باقی موندن. اما روز گذشته نامه ای ممنوع از احراز صلاحیت علیرضا دبیر به فدراسیون کشتی میرسه و به این ترتیب ایشون میتونن در انتخاباتی که فردا برگزار میشه
بله
حاضر بشن. هرچند بعضیا اشاره میکردن که علیرضا دبیر رد صلاحیت شده، اما تا همین الان که ما با شما صحبت میکنیم هیچ نامه ای ممنوع از رد صلاحیت مشاهده نشده و هیچ کسی هم صحبتی ازش به میون نیاورده و صحبت این بود که احراز صلاحیت داشت. خیلی فرق داره با هم دیگه، چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظی که الان دوران تو انتخابات میتونه تاثیر بذاره رو رأی افراد.
بله.
و فکر میکنم که حالا فردا یه رقابت خیلی جذاب باید شاهد باشیم و این جوری که برداشت من هست آیه معتمد هاشمی بعید میدونم که تو این شب پایانی اتفاق خاصی بیفته، مگر اینکه واقعا خود وزیر ورزش دیگه بخواد آسیم بالا بزنه و در نهایت یک نفر دیگه هم تایید صلاحیت یعنی احراز صلاحیت بشه.
حالا اینجا این نکته وجود داره آقای جعفری، البته چند نکته. یکی این که خب بالاخره نفراتی که زودتر صلاحیتشون اعلام شده بود زمان داشتند برای لابی کردن با اعضای مجمع و صحبت‌هایی که حالا برخی ممکنه پنهانی باشه و آشکار در کنار هم در محافلی یا مجالسی بنشینن و برنامه‌شون بیان بکنن و نظر مجمع رو بخوان جذب بکنن و جلب بکنن. ولی خب آقای دبیر، حالا کاری نداریم به شخصیت حقیقی ایشون، به عنوان یک شخص حقوقی که دیرتر صلاحیتش اعلام میشه طبعا این زمان رو از دست داده برای اینکه خودش رو بهتر و بیشتر به اعضای مجمع معرفی بکنه. ضمن اینکه خب آقای امیررضا خادم هم که صلاحیتش احراز نشده، ایشون قبلا رئیس فدراسیون کشتی بوده، حالا فارغ از سمتش در وزارت ورزش که معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش بود، ایشون خودش رئیس فدراسیون کشتی بوده، قهرمان سابق المپیک بوده، البته مدال برنز در واقع منظورم هست، و قهرمان سابق جهان. چرا پس ایشون تایید صلاحیت نشد؟
حالا متناشم این واقعا خب این سوالیه که اهالی کشتی باش مطرح هستن و چند روزی ذهن همه رو درگیر کرد، چند هفته ای هست که ذهن همه رو درگیر کرده که به چه دلیل واقعا چنین قهرمان‌هایی که واقعا باعث فخر کشتی ما هستن، فخر ورزش ما هستن، تو مسئولیتایی که خارج از ورزش هست صلاحیت دارن. همین آقای دبیر به قول شما شورای شهر بود یا آقای خادم معاون وزیر بودن، رئیس فدراسیون بودن و همین الان یک پست تو یک وزارتخونه ای دارن و عضو هیئت مدیره هستن. ولی من واقعا نمیدونم که دلیل این موضوع چه بوده و میگم خود ما هم واقعا برامون علامت سواله که دلیل این موضوع چه بوده و واقعا فکر میکنم که یک بار همیشه باید اینجور مسائل رو ما یاد بگیریم و جنبش رو داشته باشیم و بیایم اعلام کنیم خیلی قاطع. اگه واقعا فردی تخلفی انجام داده یا به یک دلیلی نمیتونه توی انتخابات شرکت کنه، دلیلش رو اعلام کنن به اعتقاد من، که حداقل هم اون فرد از این موضوع سوء استفاده نکنه که بخواد مظلوم نمایی کنه یا فضای مجازی رو واقعا متناسب شما الان نگاه کنید چقدر آشفته است و هر کسی به هر کسی همون صحبتی که ما تو این یک ماه اخیر چندین بار با هم دیگه داشتیم.
بله بله.
و هر کسی به هر کسی میتازه تهمت میزنه و انواع اقسام فحاشیاتش داره واقعا مشاهده میشه و میبینه.
بله.
و به نظر من خیلی بهتر بود که میومدن خیلی رسمی خیلی خوب اینو میومدن اعلام میکردن آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل احراز صلاحیت نشده و در این صورت دیگه اون فرد واقعا نمیتونست بیاد خودش مدعی بشه و به نوعی مظلوم نمایی کنه. و فکر میکنم که واقعا خیلی خوب بود که وزیر ورزش و مراجعی که در این خصوص تصمیم گیری میکنن تو اینجور مواقع برای احراز صلاحیت ها خیلی شفاف بررسی میکردن. چه بهتر بود که واقعا امیر خادم هم فردا حضور داشت تا در کنار آقای دبیر، حمید بنی تمیم و آقای نصیرزاده که خب از شانسای اصلی انتخاب شدن هست.
البته آقای هوشنگ نصیرزاده تفاوت داره، این آقای نصیرزاده
بله بله.
فرد دیگه‌ای هست.
بله
آقای نصیرزاده نصب کردم.
بله. و آقای نصیرزاده که واقعا بیان با هم دیگه رقابت بکنن. ولی خب الان تا این لحظه که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم و شنونده عزیز گوش میدن، واقعا سه نفر هستن که در انتخابات فردا شانس بیشتری دارن. مردم باید اینو بدونن و ما فردا هم والا ان شاء الله صحبتی که انجام دادیم با تایید کننده محترم برنامه قرار بعد از مجمع ان شاء الله در خدمت شنونده عزیزش این گزارش مفصلی تو همین ساعت ارائه بدم تو مجمع. ولی آقای معتمد هاشمی من همچنان دارم میگم، خب من میدونید واقعا اون چیزی که بر واقعیت هست همیشه بیان میکنم و فکر میکنم که ما فردا شاهد یه 7 تا کاندید داریم ولی رقابت بین تقریبا میشه گفت 3 نفر، هرچند به اعتقاد خود من 2 نفره ولی رقابت بین 3 نفره و باقی اون 4 کاندیدی یا کمتر کار کردن نسبت به سه نفر یا شانس کمتری داشتن.
کسی هم انصراف خواهد داد به نظر شما؟
بله.
کسی هم انصراف خواهد داد؟
قطعا آقای معتمد هاشمی، فردا ما شاهد 1-2-3 انصراف خواهیم بود و به نفع هم دیگه کنار میرن و بعضی هم اصلا واقعا فقط اومدن صحبت کنن و در نهایت به نفع. و فردا فکر کنم شاهد این جناح بندی ها هستیم و ایشالله تو برنامه که فردا داریم حتما من در خصوص انصراف ها، حواشی و اتفاقات و صحبت هایی که تو مجمع رخ داده من خدمت توی گزارش میدم. هرچند ما باید یه احتمال خیلی کوچیکی هم در این خصوص بذاریم که شاید فردا شاهد یه سری مسائل خارج از روند طبیعی مجمع باشیم.
حالا انشالله که اینطور نباشه که حاشیه ها
انشالله که نباشه
بر متن چیره بشه. تشکر از شما.
مجمع برگزار بشه
انشالله که اینطور باشه. تشکر از شما آقای محسن جعفری، ممنون. اما چون اسم چند نامزد بیشتر مطرح شد در این گفتگو، اجازه بدید برای اینکه عدالت رو رعایت کرده باشیم، همه نامزدهای انتخابات فردای فدراسیون کشتی رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. گویا که خیلی از عزیزان در جریان هستند. آقای حمید بنی تمیم که مدتی به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی و سرپرست این فدراسیون حضور داشت، یکی از کسانی هست که در انتخابات فردا حضور خواهد داشت. آقای سید اصغر آزوره دیگر نامزد هست، آقای جاسم امیری، علی اکبر جیرسرایی، محمد رضا صالحی، عبدالمهدی نصیرزاده و علیرضا دبیر.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابا تیم کنیم.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به یه جای دنیا اولا اینجوری میگیم.
ورزش ایران.
قصد داریم چند خبر کوتاه ورزشی با شما شنوندگان محترم مرور کنیم، اما قبلش این توضیح عرض بکنم که ما با آقای بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال جوانان هماهنگ کرده بودیم که از طریق اینترنت و فضای مجازی با ایشون گفتگو زنده تلفنی داشته باشیم به بهانه آغاز رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در کشور بحرین و اولین بازی ملی پوشان جوان ایران که روز پنجشنبه برابر تونس برگزار خواهد شد، که تا این لحظه امکان برقراری ارتباط وجود نداشته. اگر تا پایان برنامه امکانش فراهم شد که گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد، وگرنه در برنامه‌های بعد سعی می‌کنیم درباره تیم والیبال جوانان بیشتر با شما صحبت بکنیم و همینجا هم آرزوی موفقیت داریم برای تیم والیبال جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی‌های جهان. بریم به سراغ چند خبر کوتاه. سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران عنوان کرده که از باشگاه استقلال تهران تماس‌هایی با او انجام شده اما مذاکره صورت نگرفته، و چون در باشگاهش تیم رستوف حضور داره، با این باشگاه قرارداد داره، شرایط برای پیوستن به استقلال یا تیم‌های دیگر شرایط چندان آسانی نیست. تیم وزنه‌برداری گلستان در اولین حضور خودش در دومین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان و بزرگسالان بانوان کشور انتخابی تیم ملی در دسته 45 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد، که خانم سید فاطمه حسینی این مدال رو به دست آورد در رشته ورزشی وزنه‌برداری. اما این مسابقات، یعنی همین رقابت‌های وزنه‌برداری بانوان قهرمانی کشور، حاشیه‌هایی هم داشت. مشکل قطع شدن آب و برق در محل اسکان تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های بانوان یکی از مسائلی بود که باعث گلایه تیم‌های مختلف شده بود، که در همین خصوص آقای حمیدرضا فدوی رئیس هیئت وزنه برداری استان اصفهان اشاره کرده که فضا به اندازه کافی وجود داشت و ما 300 نفر میهمان از سراسر کشور رو اسکان دادیم، که 200 نفر در خوابگاه آموزش و پرورش اسکان پیدا کردن و 100 نفر هم در خوابگاه تجدد و سرای ورزشکاران، و اون 200 نفری که در خوابگاه آموزش و پرورش بودن همزمان با هم دوش گرفته بودن و ظرفیت آب مخازن خالی شده بود که این مسائل پیش آمده. در ابتدای برنامه از رقابت‌های وزنه‌برداری معلولان با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم که در شهر نورسلطان قزاقستان مسابقات در جریان. این شهر نورسلطان طی ماه‌های اخیر میزبان مسابقات مهمی بوده و همین چندی قبل رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا در این شهر برگزار شد و همینطور رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان هم در همین کشور قزاقستان قرار است برگزار بشه. در این مسابقات امیر جعفری در دسته 65 کیلوگرم به نشان برنز رسید که امیر جعفری دومین نماینده ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بود که در دسته 65 کیلوگرم با مهار وزنه 193 کیلوگرمی نشان ارزشمند برنز رو برای ایران به ارمغان آورد. در رقابت شمشیر بازی صبر انفرادی قهرمانی جهان 4 نماینده ایران در مرحله گروهی به رقابت پرداختند و در پایان از این مرحله صعود کردند. مجتبی بدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری به شکل مستقیم وارد جدول 64 نفره شدند، اما محمد فتویی ابتدا به جدول 128 نفره رفت و سپس از شکست حریفش، یعنی بعد از شکست حریفش راهی جدول 64 نفره شد. تیم ملی هاکی بانوان ایران در اولین مسابقه خودش از رقابت‌های قهرمانی آسیا به پیروزی رسید. تیم هاکی بانوان ایران که بعد از 8 سال به رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا اعزام شده، روز گذشته در اولین بازی خودش 5-0 فیلیپین رو از پیش رو برداشت. ایران در گروه اول این مسابقات با تیم‌های قزاقستان، ازبکستان، فیلیپین و نپال همگروه هست که در مسابقه دیروز نسیم میرزایی به تنهایی 3 بار دروازه تیم فیلیپین رو باز کرد. مشعل سیومین دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در شهر ناپل ایتالیا خاموش شد و پرچم بازی‌ها به میزبان دوره بعدی اعطا شد. ما در برنامه ورزش ایران سعی کردیم در روزهایی که بازی ورزشی دانشجویان جهان یا یونیورسیاد در جریان هست، آخرین اخبار رو از عملکرد کاروان ورزشی ایران به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونیم. بازی‌های دانشجویان جهان در 18 رشته ورزشی با حضور بیش از 6000 ورزشکار دانشجو از 100 کشور جهان برگزار شد و در این بازی‌ها که انجام شد، کاروان ورزشی ایران با 41 ورزشکار با 7 نشان طلا، 3 نقره و 7 برنز به کار خودش پایان داد. دوره بعدی بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در سال 2021 به میزبانی شهر چنگدوی چین انجام میشه و همینطور بازی‌های یونیورسیاد زمستانی که کمتر در ایران مورد توجه قرار می‌گیره در سال 2021 در کشور سوئیس انجام خواهد شد.
ورزش ایران
خب خوشبختانه ارتباطمون برقرار شد با آقای بهروز عطایی، سرمربی تیم والیبال جوانان ایران، تیمی که در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد. آقای عطایی سلام و عصر بخیر.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای محترم داشمی و همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
بله دیگه زمان خیلی زیادی باقی نمانده تا آغاز رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در کشور بحرین و ما ایرانی‌ها خب خاطره خیلی خوبی داریم از کشور بحرین به خاطر اینکه توانست تیم کشورمون در همین کشور بحرین عنوان قهرمانی به دست بیاره در رقابت‌های زیر 19 سال قهرمانی جهان سال 2017، یعنی 2 سال پیش.
بله درسته، به هر حال من فکر می‌کنم که این یکی از بحث‌ها و شاخص‌هاست و ما خوشحالیم که تو جایی داریم بازی می‌کنیم که سابقه موفقیتش زیاده. ما تو رده جوانان هم سال گذشته در بحرین مقام قهرمانی کسب کردیم 4 سال پیش هم در مسابقات جوانان آسیا باز هم در بحرین تیم ملی جوانان ما مقام قهرمانی کسب کرد. خب از این بابت خوشحالیم که تو فضای قرار میگیریم که توش برای والیبال ما موفقیت بود. خب ما دو روز دیگه به هر حال مسابقات جهانی آغاز میشه، اولین بازیمون هم با تیم ملی با تیم جوانان تونس هست. به هر حال سعی کردیم که اطلاعاتی که از تیم‌های هم گروه خودمون داریم رو در اختیار بچه‌ها بذاریم. روزانه داریم هم بحث آنالیز رو انجام میدیم هم بحث تمرینات خودمون رو. امیدوارم که به هر روز بازی بتونیم اون آمادگی لازم رو در واقع به حد اکثر برسونیم و بازی قابل قبولی ارائه بدیم تا بتونیم اولین حریفمون رو از پیش رو برداریم.
انشالله که اینطور باشه. آقای عطایی، در این دور از رقابت جوانان جهان FIVB آیا مقررات تازه‌ای رو آزمایش خواهد کرد؟ چون خاطرم هست در کشور ترکیه بود دو سال پیش در یکی از همین رقابت‌های رده‌های سنی پایه یه سری مقررات جدید به آزمایش گذاشته شد برای سرویس زدن، اگر اشتباه نکنید.
ببینید FIVB در واقع سه رده مسابقات براش خیلی پر اهمیت بود و این سه رده رو همیشه با آخرین مقررات در واقع اجرا میکرد و هیچ تستی رو روی این رده ها انجام نمیداد. یکی سطح بزرگسالان بود که روشون تستی انجام نمیشد، یکی سطح جوانان و نوجوانان، رو سطح امیدها در واقع زیر 23 سال و گاهن سطح باشگاهی تست های مختلفی رو انجام میداد که به حال میخواست به نتیجه و یا جمع‌بندی برسه که بتونه در رده های دیگه هم اجرا کنه، که خوشبختانه تو رده جوانان این اتفاق تا به حال نیفتاد و ما با همون قوانینی که در گذشته اجرا میشد در واقع حضور خواهیم داشت.
حالا بعد از اول مسابقه مقابل تونس با تیم‌های روسیه و جمهوری چک هم بازی خواهیم کرد. خب والیبال روسیه دیگه قدرتش بر همه عیان و آشکار هست. بفهمید که برای رویارویی با این دو تیم اروپایی چه تدابیری اندیشیدید؟
ببینید والیبال روسیه برای همونطور که خودتون فرمودین از کشورهای صاحب نام والیبال دنیاست و چند روز قبل هم تو سطح بزرگسالان هم در لیگ جهانی با تیم جوانش قهرمان مسابقات لیگ ملت‌ها شد.
بله.
روسیه در سطح جوانان پر افتخارترین تیم دنیاست، از 20 دوره 10 دوره رو اینا قهرمان شدن و خب این نشون میده کار ما چقدر سخت. ضمن اینکه تیم روسیه در مسابقات جوانان اروپا هم در سال گذشته مقام نایب قهرمانی رو کسب کرد و تیم دیگه گروه ما یعنی چک هم مقام نایب قهرمانی یعنی تیم اول و دوم اروپا در گروه ما قرار گرفتن. به هر حال گروه سختی داریم، ولی خب اطلاعات کافی از دو تیم داریم. سعی می‌کنیم که بر اساس اطلاعاتی که در اختیارمون هست و شرایطی که در داخل بازی رقم میزنیم بتونیم سرنوشت بازی رو به سود خودمون پیش ببریم.
انشاءالله براتون آرزو موفقیت میکنیم. اگر حالا امکان فراهم شد در طول برگزاری مسابقات بار دیگر با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم، من در خدمت شما
هستم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. قبل از خدافظی بریم به سراغ چند نکته از فوتبال در آن سوی مرزها. صبح امروز تیم فوتبال آرسنال در یک بازی تدارکاتی به میدان رفت و برابر تیم کلرادو راپیدز در کشور آمریکا برتری 3-0 رسیدن توپچی های لندن. امشب رقابت های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا هم پیگیری خواهد شد. در مرحله اول مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا تیم های ضعیف‌تر به میدان میرن که از جمله بازی هایی که در این بین میتونه برای علاقمندان فوتبال نتیجهش اهمیت داشته باشه مسابقه تیم های ستاره سرخ صربستان با تیم سدووای لیتوانی هست، از این حیث که ستاره سرخ سابقه قهرمانی در رقابت های فوتبال جام قهرمانی باشگاه های اروپا رو هم داره. اما فردا هم مسابقات دوستانه ای برگزار خواهد شد و برای علاقمندان فوتبال میتونه جالب توجه باشه. بازی هایی که برای تیم های اروپایی در نظر گرفته شده، چند تیم از کشور انگلستان به شرق آسیا سفر کردن و رقابت های لیگ باشگاه انگلستان رو به شکل خیلی مختصر در شرق آسیا پیگیری میکنن که فردا در این چارچوب نیوکاسل با وولورهمپتون بازی خواهد کرد و منچستر سیتی هم رو در روی تیم وست هم قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه تیم فوتبال منچستر یونایتد هم فردا مقابل لیدز یونایتد یک بازی دوستانه رو برگزار خواهد کرد و این تیم هم در شرق آسیا حضور داره. در خصوص رقابت‌های فوتبال زیر 19 سال قهرمانی اروپا هم با شما صحبت بکنیم که بازی‌ها در کشور ارمنستان پیگیری میشه که امروز پرتغال با اسپانیا بازی خواهد کرد و ارمنستان هم با ایتالیا. البته فردا این بازی‌ها برگزار میشه، امروز مسابقات انجام نمیشه و تیم‌ها استراحت دارن. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. عصر و شب خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم. تا برنامه فردا بعد از ظهر، خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من دخل مداخل السوء تهمه.
کسی که به جاهای بد برود بدنام می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
همیشه به ما گفتن نکنه یه کاری کنید که در مزان اتهام قرار بگیرید، نکنه یه حرفایی بزنید، با یه کسانی رفت و آمد کنید، یه جاهایی برید و بیاید، نشست و برخاست کنید که باعث بشود که دیگران راجع به شما بد گمان کنند. افکار عمومی مهمه، باید توجه کنیم، نباید خودمون رو در معرض سوء اتهام و سوء تهمت قرار بدیم. شفاف باید عمل کنیم، بر لب مرزها هم قدم نگذاریم، فاصله گذاری کنیم. گاهی لازم است انسان نکنه وقتی خدایی نکرده نشست و برخواستهاش براش معیار و مقیاسی نداشته باشه، مخصوصا در این فضاهایی که الان وجود داره که بالاخره چقدر امکان انتقال و انتشار بعضی از حرفها و تصاویر چقدر راحت و چقدر سهل فراهم شده. به راحتی با یه عکس، با یه جمله، با یه نکته آبروی یک نفر ممکنه در معرض خطر قرار بگیره. این رعایت ها خیلی باید به صورت مضاعف و به صورت چند برابر در زمانه ما اتفاق بیفته. به هر ترتیب امیرالمومنین گویا نگران این هستند که آبروی ما و سرمایه اجتماعی ما به تاراج بیدقتی هامون نرود، نکنه وقتی خدای نکرده با بیدقتی ها، سهلنگاری ها و بی احتیاطی هامون بعضی از ارتباطات رو برقرار کنیم که اون ارتباطات سبب آبروریزی ما بشه و سبب این بشه که ما دیگه نتونیم اون ارتباطات قبلی خودمون رو و اون جایگاه قبلی خودمون رو به دست بیاریم. انشالله خدای متعال خودش البته کمک کنه. خیلی خاص و خیلی حساس و ظریف شده شرایط، خیلی لغزنده شده این جاده‌ای که ما داریم توش حرکت میکنیم. چلا خود خدا کمک کند که هیچ کدوم از این ابتلاعات منفی برای ما به وجود نیاید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کار مکن که سخره عام شوی، وان دانه مخور که بسته دام شوی. کام از گذری مجو که ناکام شوی، در جای بدی مرو.